مجموع عناصری هست که تأثیر میذاره توی قلم نویسنده، توی نگارش آثار. و نکته دیگه که خیلی مهمه، من برش تأکید بسیار دارم، زندگی کردن بین مردمه.
درود بر شما.
زندگی بین مردم، با مردم نشست و برخاست کردن، کنار اونها نشستن، حرفهای اونها رو شنیدن، دل بستگی هاشون رو آشنا شدن، علاقمندی هاشون رو کشف کردن، اینا خیلی کمک میکنه به اهل هنر و اهل فرهنگ. البته زبان من غالبا در همه آثار همین هست، اینه اگر جناب عالی مطالعه کرده باشید، قصه ما شد همینه، عرضونم خدمت شما که حکایت کمال همینه، حتی تن سنباد هم همینه.
دقیقا.
تن سنباد هم با اینکه خیلی از شخصیت ها شخصیت های تلویزیونی و سینمای جهان بودن، ولی وقتی شما تن سنباد رو میخونید انگار کاملا دارید یک داستان ایرانی رو میخونید. اینا به نظرم عناصری هست که کمتر بهش توجه میشه و جاذبه های داستانی، به هر حال جاذبه داستانی، کشش در خود نوشته بسیار مهمه. همین سگانه دشت مرموز رو اگر شما ملاحظه کرده باشید، من فصل بندی کردم.
بله.
برای هر فصل یک عنوانی انتخاب کردم. علتش این است که نوجوانان ما به شدت کوتاه‌خوان شدن، فرصت ها کم شده، فضای مجازی فرصت مطالعه را از نوجوانهای ما گرفتن. معمولا مطالب و آثار طویل ادبی مورد اقبال واقع نمیشه. من در هر فصل یک عنوان انتخاب کردم، خود هر فصل هم باز یک داستان مستقله.
کامله.
اینه که من حالا محضرتون عرض میکنم، اینا نکتایی هست که باید بهش توجه بکنیم. مورد آخرم که من عرض بکنم راجب این نوع آثار، متاسفانه دانش خیلی از برخی از دوستان ما، به حال اهل قلم هم دوستان ما هستن، فقط با آثار ترجمه گسترش پیدا کرده. یعنی من شنیدم از بعضی دوستان که میگن اصلا ما کار ایرانی نمیخونیم و این خیلی بده، این اصلا قابل قبول نیست. اینا نکته‌ای هست که به نظرم توی تألیف این آثار جذاب و قابل قبول و دوست داشتنی دخیل هست و عوامل خیلی مهمی هست که مخاطب پس میزنه دیگه. به هر حال شما ببینید، داستان اگر ایرانی باشه، ملموس باشه، جذاب باشه، نقاط تعلیق قابل قبولی داشته باشه، با فرهنگ و دنیای ذهنی کودک و نوجوان نزدیک باشه، مورد اقبال قرار میگیره. در امسال حتما خاطر مبارکتون هستی که من جز سه نویسنده بودم که در بین نویسندگان کودک و نوجوان در فضای مجازی بالاترین مخاطب رو داشتم.
بله.
کل ایران. برای 40 سالم هست، بیش از 40 سالم هست که دارم می نویسم دیگه. منتها به شرایط روز هم من خیلی توجه داشتم، یعنی اثری رو که به عنوان ماجرای دشت مرموز سگان من نوشتم، تصورم این هست که بنابر سلیقه و ذائق مخاطب امروز من نوشتم. البته ماجرای دشت مرموز دو جلد دیگه‌ش هم به زودی انشالله منتشر میشه.
انشالله.
جلد چهارمش هست عروسی قازها، جلد پنجمش هست کاخ کلاغ‌ها. حالا موسیقی کلامی این عناوین هم شما ببینید، همه دو کلمه
پیش. بله.
دیگه اینا نکته‌ای هست که توی انتخاب عنوان برای کتاب خیلی مهمه. و یک عنوان اصلی به عنوان ماجرای دشت مرموز که معماگونه و پیچیده است برای ایجاد شوق و توجه مخاطب، اینا تمهیداتی هست که معمولا توی انتخاب عنوان برای کتاب خیلی
مؤثره. تقریبا همین گونه هستش. شما به نکته اشاره کردین جناب دکتر میکیانی که بارها در همین برنامه و من حداقل به عنوان یک شنونده در برنامه‌های مختلف گروه کتاب شبکه رادیوی فرهنگ از زبان کارشناسان و اساتید بزرگوار بارها شنیدم، یعنی مسئله فقر شوربختانه، مسئله فقر مطالعه میان نویسندگانمون و گاه تلخکامانه، نکته‌ای که شما اشاره کردید که جزئی از تبختر تعدادی از نویسندگان ما داره به شمار میره که آثار ایران رو نمیخونن. قطعا من برای ادبیات خانم رولینگ، قطعا برای ادبیات آقای تالکین به شدت احترام قائل هستم، ولی حداقل بارها خودم در رسانه‌های مختلف اگر قلم زدم یا صحبت کردم به این نکته اشاره کردم که گفتگوهای مختلف و متعددی از خانم رولینگ هست که در خلق هری پاتر به ویژه در حوزه پرندگان جادویی از منطق طیر عطار استفاده کرده، یا اگر تالکین مثلا میاد حالا سگانه ارباب حلقه ها رو داره خلق میکنه، به شدت به داشته های هزار و یک شب و حالا آثار ادبیات فارسی داره ارجاع میده. اینکه متاسفانه حالا باز طبق زبر و مثل مرغ همسایه و خروس همسایه همیشه برای ما قاز بوده، این هم بخشی از تلخی این اتفاق هستش. امیدوارم در سایه درخشش قلم شما، همتی که در پرورش نسل‌های مختلف نویسندگان دارید، ما شاهد حل شدن این اتفاق باشیم. پیش از اینکه جمله پایین شما رو بشنوم، چون ما باز یک برنامه به شکل تام و تمام با تاکید جناب دکتر داجو مدیر محترم گروه کتاب شبکه رادیوی فرهنگ با کتاب تنتن و سندباد شما داشتیم و مهمان عالی مقاممون در اون برنامه جناب نادر قدیانی عزیز هم بود، به این نکته باز هم اشاره شد که تا چه حد ما خلأ بومی رو کم داریم. من اینها رو به تکرار برای دوستانی که شاید اون برنامه ها رو نشنیده بودن عرض کردم، اما اگر فصلی جمله‌ای در عرایض من مورد غفلت قرار گرفته یا شما تمایل به تکرار یا تاکید نکته‌ای دارید به عنوان فرمایش پایانی هم اون رو بشنم. میدونم زیادم تسلی اوقات کردم، من رو ببخشید استاد.
اختیار دارید، بزرگوارید، خیلی متشکرم. برنامه جامع مانعی بود، من خودم لذت بردم و آموختم، واقعا من آموختم.
بزرگوارید.
به احترام جناب عالی و برنامه‌تون یک خبر رو برای اولین بار من میخوام از برنامه کتاب بحبه، فرهنگ رسانه‌ای بکنم. به زودی سینمایی جشن خرگوش‌ها، سینمایی انیمیشن یا پویانمایی جشن خرگوش‌ها تولیدش آغاز میشه. چه خبر رو برای اولین بار من خدمت جناب عالی دارم.
از شما خیلی متشکریم، همیشه خوشخبر باشید در حوزه فرهنگ. مایه خوشحالیه آقای دکتر میرکیانی در کنار دانشی که شما دارین و تجربه‌ای که دارین به ویژگی‌های نوجوان‌های امروز توجه می‌کنید. فکر می‌کنم دو مقوله متفاوته. شاید باشن نویسندگان و هنرمندانی که تجربه بسیاری دارند، در حوزه کاری خودشون متخصص هستند، دانش خوبی هم دارند، اما مخاطب شناسی اساساً برای هر هنری و به طور خاص امشب درباره نویسندگی برای نوجوان وقتی صحبت میکنیم اتفاق مهمیه و در کلام شما سکوت کردم و سعی کردم بیشترین استفاده رو ببرم. این کاملا واضح بود که شما به ویژگی های شخصیتی، روانی و روزگاری که نوجوان ما اکنون داره درش زیست میکنه توجه دارید و قطعا در کنار تجربتون و دانشتون همین یکی از مهمترین عوامل موفقیت آثارتون بوده. ازتون سپاسگزارم. انشاءالله که قلم شما مانا باشه و همچنان ما و فرزندانمون استفاده کنیم و بهره مند بشیم.
خیلی محبت کردید، متشکرم از صبر و تحمل بزرگواری جناب عالی.
درود بر شما و خدا نگهدار. با آقای دکتر میرکیانی نویسنده محترم مجموعه ماجرای دشت مرموز صحبت کردیم. حالا رادیوتون رو روشن کردی؟ سلام، شب بخیر، اینجا کتاب و فرهنگه. موج اف ام ردیف 106. در صحبت‌های آقای ملکیانی نکات مهمی مطرح شد آقای خرمی که میشه به هر کدومش بپردازیم و کلی درباره‌اش صحبت کنیم. یکی از مسائلی که فکر می‌کنم جا داره صحبت کنیم و تأکید بیشتر داشته باشیم همین مخاطب شناسی خصوصا در حوزه نوجوان. به نظرتون چقدر این اتفاق میفته در بین نویسندگان ما؟ چقدر کتاب‌هایی که مثلا برای گروه سنی نوجوان یا گروه سنی کودک داره تألیف میشه به این مهم توجه داره، به ویژگی های گروه هدفش؟
نخست چون جناب دکتر میرکیانی منت گذاشتن و گفتن این گفتگو آموزنده بود، برای من بسیار بسیار آموزنده بود. نکته ای هم که شما در خلال فرمایش جناب دکتر میرکیانی از فصل های مختلف استخراج کردید، یعنی آن چیزی که به عنوان نیاز امروز مخاطب و نیاز سنجی برای مخاطب خاص کودک و نوجوان هست، برای من هم فراوان آموخترین بود. من اما شوربختانه و تلخکامانه باید بگم بسیار بسیار کم، این بسیار بسیار کم فصلیش در همون مسئله که جناب دکتر میکیانی هم بهش اشاره کردن و بارها در همین برنامه در قالب گفتگو با عزیزان کارشناس دیگر هم صحبت شد، یعنی فقر پژوهش میان نازنین نویسندگان کشورمون. وقتی این نویسندگان کماکان کودکی و نوجوانی خودشون رو دارن تلاش میکنن به کودکان و نوجوانان امروز انتقال بدن، به هیچ تردیدی آن چیزی که محقق نمیشه برقراری ارتباط و لذتی است که مخاطب امروز کودک و نوجوان در خواندن آثار آن عزیزان میتونه با خودش به همراه داشته باشه.
اگر به خاطر داشته باشین، نمیدونم خدمت شما بودیم یا دیگر کارشناسان، دقیقاً درباره آثار زنده یاد آذر یزدی هم ما با این نگاه دقیقا توی برنامه صحبت کردیم که شکی نیست کتاب قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب، خیلی کتاب مجموعه بسیار ارزشمندی، همه ما ازش استفاده کردیم. اما پرسش اینجا بود که حالا به پاسخ مثبت یا منفی هم نرسیدیم، ولی به عنوان یک گزاره مطرح شد.
بله.
اینکه آیا این مجموعه‌ای که انقدر ارزشمند، انقدر خوب بوده، برای همه ما مورد استفاده بوده، برای نوجوان و کودک امروز هم همونقدر میتونه مفید باشه، همونقدر جذاب هست؟ فکر می‌کنم این کاملا نکته‌ای که دارید می‌فرمایید شما، اینکه مهمه که پژوهشگر یا نویسنده توجه کنه که کسی که الان می‌خواد اثر منو بخونه در چه شرایطی زیست می‌کنه، منبع اطلاعاتش چیه، تجربه‌های زیستش چیه، چه شرایطی پیش روی او، دغدغه‌هاش چیه، و بعد براش بنویسه.
سعادت همراهی با آن برنامه رو نداشتم، اما از اونجا که افتخار چیزی قریب یک ماه زندگی کردن در منزل زنده‌نام عالی مقام مهدی آذر یزدی رو داشتم، خودش بارها به این مسئله تاکید میکرد، به ویژه چون ما سه نفر بودیم که از فضای خبرگزاری در حقیقت برای یک کار پژوهشی خدمت ایشون رسیده بودیم، هر زمانی که ما گوشی دستمون میگرفتیم و اینا، علاوه بر عتاب و خطابی که ما رو با اون زبان شیرین و مهربانانه در حقیقت قرار میداد که به جای این در حقیقت کتاب دستتون بگیرید و حالا ما فصلی رو براش توضیح میدادیم، به این نکته اشاره میکرد که امروز وقتی که خودشون درباره اثر خودشون، یعنی قصه های خوب برای بچه های خوب، میگفت اگر من توانش رو داشتم، اگر فرصتش رو داشتم برای بچه های امروز که فصل زیادی از فضای مطالعاتیشون یا اصلا زیست و زندگیشون در فضای مجازی داره میگذره، یک بازنویسی مجدد بر روی آثارم داشتم. این به شکل مکتوب در قالب گفتگو در خبرگزاری هم منتشر شده و خوانش ذهنی من از فرمایشات زنده‌نام آذر یزدی بزرگوار نیستش. اما تحقیقاً به سبب همین فقر پژوهش باعث شده که ما بیشتر ادبیات ترجمه‌ای داشته باشیم، چون این استفاده کردن از شاید خوردن غذاهای حاضری خاصه حتی برای متاسفانه خاصه حتی برای نویسندگان و مترجمان ما هم تبدیل به بد بلایی شده. دوستانی که در غرب هستند کارهای پژوهشی رو انجام دادن، مخاطب ذائقه سنجی مخاطب رو انجام دادن، درسته که فرهنگشون با فرهنگ ما در بسیاری از موارد ممکن است که زاویه داشته باشد، اما وقتی کودک و نوجوان ما به ویژه در حوزه ادبیات فانتزی که عمیقا ارتباط با قشر نوجوان، با اون روح بلند سرشار از ماجراجویی، سرشار از حس استقلال طلبی، سرشار از تجربه های بسیار بسیار متفاوت و شاید در بسیار از موارد خیال انگیز وجود داره، ما در حوزه ادبیات فانتزی عمیقا فقیریم، شاید این بهترین واژه‌ای که حداقل الان میتونم استفاده بکنم، و تمام خاصیت ادبیات نوجوان ما در حوزه ادبیات ترجمه‌ای هستش از کارهای نویسندگان مختلف و متعدد. یعنی ما اگر جناب رهگذر، جناب میرکیانی تا یه حدودی هوشنگ مرادی کرمانی رو در حقیقت کنار بگذاریم، دیگه نمیتونیم نویسنده پیدا کنیم که از آثار اونها آثار تصویری مختلف و متعددی، حالا جناب میرکیانی اشاره کردن که داستان خرگوش هاشون قرار است که اثر سینمایی بشه، ولی از آثار پیشینه جشن خرگوش ها، از آثار پیشینه ایشون هم چه کار پویانمایی چه کار سریال برای کودکان پیش از این هم تولید شد، ولی ما چند تا نویسنده داریم. حال ببینید از همین آثار تولیدی که در صنعت پویانمایی کشورمون هست تا چقدر از آثار اقتباسی و ادبیات آن سوی آبها داره بهره گرفته میشه. خب این حقیقت خیلی تلخیه. جمله بسیار بسیار جذابی رو من از نادر قدیانی بزرگوار اینجا اسمش رفت بار دیگر میخوام یاد بکنم، اینکه نویسندگان کودکان و جوانان باید یاد بگیرن قد خودشون رو انقدر کوتاه کنن، روی دو زانوشون بچینن، اگر لازمه کامل به روی زمین بشینن تا افق دیدشون افق دید کودک و نوجوان امروز باشه. با قد بلند یک بزرگسال نمیتوان افق دید کودک و نوجوان رو مورد رصد قرار داد. وقتی جهان او رو نشناسیم قطعا نمیتوانیم اثری خوراکی به او ارائه بدیم که بتواند او هم احساس کند که این بخشی قطره ای سر سوزنی دریایی نمیدونم چه واژه‌ای رو باید به کار ببرم از جهان او رو داره پوشش میده.
همینطوره. متشکرم. چهل و شش دقیقه موج اف ام ردیف 106، اینجا کتاب فرهنگ. در برنامه امشب مجموعه ماجرای دشت مرموز رو در همراهی با نویسنده محترم اون آقای دکتر ملکیانی ورق زدیم و حالا که به دقایق پایانی برنامه نزدیک میشیم، بد نیست آقای خرم اگر موافق باشید درباره پویشی که مخاطب خودش رو به مطالعه این کتاب دعوت کرده هم صحبت کنیم و بعد درباره تاثیرگذاری این چنین پویش‌هایی در افزایش سرانه مطالعه. گمانم که مرکز رسانه شیرازه در کنار انتشارات بهنش پویش پویا رو با محوریت این کتاب در این دوره برگزار کردن و هنوز هم میتونن مخاطبان و علاقمندان شرکت کنند.
بله فرصتش که هست، دقیقاً این فرصت وجود داره. سامانه پیام کوتاه 1000 1000 15000، یعنی 1 0 1 0 0 15 0 0 سامانه ایست که دوستان کودکان و جوانان میتونن و هر کسی که علاقمند البته در این پویش شرکت کنه، کافیه که در حقیقت از طریق این سامانه خودش رو ثبت نام بکنه و نحوه به دست آوردن این کتاب مجموعه سگانه جناب دکتر میرکیانی در اختیارش قرار بگیره. بارها بر این مسئله تاکید شده که استفاده کردن از تجربه های موفق دیگران نه تنها ضعف نیست، بلکه میتونه در سایه قرار گرفتن در بوته آزمون و خطا حتی گاهی گداری نقاط بسیار بسیار موفقیت آمیزی رو با تطبیق فرهنگ و اولویت های فرهنگی کشور ما با خودش به همراه داشته باشه. برگزاری پویش های همراهی با کتاب یک افتخار یا امتیاز انحصاری برای فعالان، مسئولان، دستاندرکاران و مدیران امور فرهنگی خاصه حوزه کتاب کشورمون نیست، اما چنان این پویش‌ها در میان مردم در گونه‌های مختلف در حقیقت تونسته تأثیر پیدا کنه که حتی ناشران عزیز تلاش می‌کنند به هر شکلی که هست آثار خودشون رو در قالب این پویش‌ها ارائه بدن. چون
همینا می‌خواستم بپرسم میونه کلامتون، چون این چند سالی هست که این پویش‌ها در حوزه کتاب راه اندازی شده؟ آماری دارین شما در این حوزه فعالترین و اطلاعات بیشتری دارین؟ آماری دارین که نشون بده واقعا چقدر مؤثر بوده، چقدر اقبال شده، چقدر مورد توجه قرار گرفته؟
به شدت مؤثر بوده. من درباره مثلا پویشی که در حوزه مرد میدان و سروده زیبای افشین علا در حقیقت بود اشاره کردم، اثری که به قریب 100 هزار نسخه از اون به شکل مستقیم فروش رفت و قطعا اون کتاب میان بسیاری از افراد چرخیده، چون کسانی که در اون پویه شرکت کردن آمار قریب 300 هزار نفر رو به خودش اختصاص میداد. یا کتاب‌های دیگر، جالبه که رسانه ملی در این مسئله بسیار بسیار دست بالایی داشته. در یکی از برنامه‌هایی که در قالب گونه طنز در شبکه نسیم پخش می‌شد، کتاب‌های مختلفی از طرف انتشارات سوره مهر معرفی شد که ما شاهد بودیم تنها طی یک یا دو شب که این پویش معرفی شد، در عرض کمتر از یک ماه برخی از اون کتاب‌ها چاپ 30 یا چاپ 35 رو رد کردن، حالا با شمارگان 2000-3000 نسخه، و این نشان می‌دهد که تا چقدر به اقتصاد نشر برگزاری چنین پویش‌هایی می‌تونه کمک بکنه. عرض کردم خیلی از ناشران تلاش می‌کنن که آثار خودشون رو وارد این پویش‌ها بکنن. خوشبختانه اساسنامه و چارچوبی برای پذیرش آثار در گونه‌های مختلف این پویش‌ها، خب ادبیات کودک جداست، ادبیات مقاومت، ادبیات دفاع مقدس، ادبیات انقلاب و نظایری از این دست. در حوزه ادبیات طنز جالبه که ما پویش داریم و این چارچوب در حقیقت باعث میشه که هم کیفیت آثار در میان مطالبه‌ای که ناشر از نویسنده یا مترجمش داره، که خدا رو 100 هزار مرتبه شکر بیش از 90% پویش‌هایی که در کشور اون برگزار شده برای آثار تألیفی بوده نه آثار ترجمه شده، جز دو مورد دقیقاً همه موارد آثار تألیفی بوده. تأثیری که دوستان در معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، عزیزانمون در خانه کتاب و ادبیات ایران درباره تأثیر این پویش‌ها در شمارگان، در اقتصاد نشر، در تبلیغ اصلا کتاب برای قرار گرفتن در سبد فرهنگی خانوارها بوده، خاصه طی سالهای 97 98 99 و 1400، یعنی 4 سال آخر دهه پیشین خورشیدی، در قیاس با 40 سال قبلش رشدی بیش از 300%، یعنی 3 برابری رو داره. واقعا شگفت انگیز بوده اقبالی که، البته باید به این نکته هم اشاره بکنیم، اقبالی که خود مردم عزیزانمون هم نسبت به این آثار داشتن. و من تردیدی ندارم که کتاب جناب میرکیانی اگر در این پویش هم شرکت نمیکرد توفیق بسیار بالایی در میان مخاطبان به دست میورد. اما قطعا خروجی این پویش نه تنها در ارتباط هرچه بیشتر مخاطبان با گروه مخاطبان نوجوان با این دست از کتاب که میتواند سنگ محکی برای ارتقای هرچه بیشتر ادبیات فانتزی در کشورمون باشه.
همینطوره. ازتون خیلی متشکرم آقای خرمی و با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم از شما.
همراهی شما برای ما بسیار ارزشمنده. متشکرم که همراهمون بودید و خداحافظ.
انتخاب خوب میتونه روزی پر از انرژی برامون بسازه. انتخاب من محصولات تخصصی پوست و موی آی پلاس. لحظاتی سرشار از شادی و عطر خوش با محصولات تخصصی پوست و موی آی پلاس.
محصولات گرمایشی شرکت صنعتی شوفاشکار با نیم قرن سابقه، قلب تپنده هر خانه ایرانی. شوفاشکار 50 سال گرم و ماندگار. شوفاشکار.
گروه صنعتی داراکار، تولید کننده شلنگ‌های باغبانی و صنعتی در ایران. نیم قرن اعتماد و همراهی شما انگیزه‌ای برای تحقق اهداف، حفظ و احترام طبیعت در راستای تعهدمان آنگونه که در کنار یکدیگر لبخند بر لب آیندگان بچینیم.
شادابی و نشاط با قارچ دزپول، محصولی از شرکت کشاورزی جلگه دز، خوشمزه و مقوی، دارنده گواهینامه های بین المللی مدیریت و کنترل کیفیت و استاندارد ملی ایران. قارچ دزپول دارای گواهینامه غذای سالم.
همیشه سلامتی، همیشه شادابی با قارچ دزپول.
شرکت دانش بنیان سیال نیرو صنعت، پیشرو در خودکفایی پمپ و ادوات هیدرولیک، مجموعه های هیدرولیک خودرو، شیر و جک هیدرولیک فرمان، جک های گازی و مجموعه های پلیمری. سرمایه ما اعتماد راسخ شما به کیفیت ماندگار سیال است. سپاسگزار انتخاب شما هستیم. هیدرولیک خودرو را به سیال بسپارید.
محصولات روشنایی آیلا، حافظ لوازم و روشنایی محیط شما. کیفیت را با محصولات آیلا تجربه کنید. آیلا، به روشنی فردا. تلفن تماس 021-2256-9240. آیلا.
وقتی از همبرگر اروی و ناگت مرغ با کیفیت صحبت میکنیم، میتونی به نام اروی اعتماد کنی. فراورده های گوشتی اروی. چای قنچه یادآور خاطراتی لذت بخش با عطر و طعمی بی نظیر. چای قنچه محصولی از شرکت اثناعشری ایرانیان. شماره تماس و جذب نمایندگی 021-55-20-15-70.
شرکت کاشی اورست با تولید محصولی شایسته نام ایرانی توانسته به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان کاشی و سرامیک کشور سهم بزرگی در بازارهای داخلی و خارجی به دست آورد. به زیبایی یک حس، کاشی اورست.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیشگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
شروع اقساط از تابستون 1402؟ میپرسی مگه میشه؟ تو شهر فرش و شهر لوازم خانگی چرا نمیشه؟ تازه اونم بدون نیاز به ضامن و مراجعه به بانک. برای خریدی آسوده تر با حس راحتی بیشتر، از شنبه تا پنج شنبه تا ساعت 2 بامداد میزبان شمای. با انواع اقساط و انواع کالا در شهر فرش و شهر لوازم خانگی، نشانی تهران بعد از میدان آزاد، دی روبروی تهران سر.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
فریز شاور، تولید کننده تخصصی پنل دوش حمام، تولید کننده تخصصی سیستم های دوش حمام، دارنده دو نشان ملی استاندارد ایران، کیفیت، تنوع در طرح و رنگ. فریز شاور، حامی آب.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، ممنون و سپاسگزاریم از اینکه همچنان همراه برنامه های رادیو فرهنگ هستید. ما با ادامه برنامه های این شبکه رادیویی در بخش دوم در کنارتون هستیم تا ساعت 22:10 شب و قرار هست که در یک ساعت پیش رو شنونده دو برنامه باشید. تا ثانیه های دیگر شنونده برنامه چاپخانه خواهید بود و ساعت 21:31 هم شبهای فرهنگ به شما تقدیم میشه. امیدوارم که برنامه ریزی کنید و شنونده این دو برنامه هم در این بخش باشید. اینک از شما دعوت میکنم شنونده برنامه چاپخانه باشید.
چاپخانه. اینجا دنیای روشن آگاهی.
به نام خدایی که بر جان عاشق سلام است. درود به شما هموطنان خوش‌ذوق و کتابخوان و کتاب دوست عزیزمون. یک شنبه شبها با برنامه چاپخانه از رادیو فرهنگ موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز به مدت 30 دقیقه از ساعت 21 تا 21:30 دقیقه در کنار شما هستیم. ما رو همراهی بفرمایید.